بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در سوره انعام آیه 20 خدا نوتعال یه دستوری داره. دستور این هست، پروردگار عالم میفرماید که وزر و ظاهر الاسم و باطنه، هم از ظاهر گناهان فرار بکنید، هم از باطن و ریشه گناهان، هم ظاهر گناهان رو کنار بگذارید، هم روح و باطن و ریشه گناهان رو. ظاهر گناهان رو ما ها میشناسیم، همین چیزایی که خودمون به عنوان گناه، به عنوان معصیت و کار حرام باهاش آشنا هستیم. اما روح و ریشه و باطن گناهان چی هست؟ که اگر بتونیم ریشه گناهان رو بشناسیم و او رو در وجود خودمون ریشه کن بکنیم، خیلی خوش به حالمون میشه، خیلی کار کردیم. او رو بشناسیم. عنایت بفرمایید. ببینید، هم معروف هم منکر، هم خوبی ها هم بدی ها، سطوح و لایه هایی داره، درجه بندی هست. من از منکرات شروع میکنم. در رابطه با منکرات، ما هممون میدونیم که همه گناهان منکرن، ریز و درشت، صغیره و کبیره، فرق نمیکنه. خدا با کسی شوخی نداره. گناه صغیرم گناهه. اینجور نیست که معنای گناه صغیره این که اگه دلت خواست انجام، نه، گناه صغیره گناهه، فرق نمیکنه. که حتی طبق روایاتی، از جمله روایت که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، بعضی از اوقات گناهان صغیره تبدیل میشه به بزرگترین کبیره ها. بعضی از اوقات حضرت امیر در نهج البلاغه داره اشد الذنوب مستهانه بهی صاحبه، بدترین و بزرگترین گناه اون گناهی است که انسان انجام میده، میگه حالا این که چیزی نبود، که یه چیز کوچولو بود. همین تبدیل میشه به بدترین گناه که چه بس خداوند متعال آدم رو نبخشه. گناهان صغیره با یه دید اگه آدم نگاه بکنه خیلی هم همچین کم نیست. به تعبیر امام حسین علیه السلام، انا الذی عصیت جبار از سما، تو کوچیکی گناه رو نبین، بزرگی اون کسی رو ببین که معصیتش رو کردی، بزرگی اون کسی رو ببین که معصیتش رو کردی، حرمتش رو شکستی. وقت اگه آدم با این دید نگاه کنه، گناه صغیره دیگه نداریم، همش کبیره است. تازه عرض کردم همون گناه صغیره ای که آدم کوچک میشموره، اگر کوچک شمرد، همین تبدیل میشه بزرگترین کبیره. گاهی موقع آدم اینجوریه دیگه، متاسفانه. ما هم ممکنه، خدایی نکرده ممکنه، خودمونم گاهی موقع مبتلا به همچنین عادتی بشیم. مثلا فرض کنید طرف میگه الان یه دهی هستن میلیون ها میخورن میچاپن، حالا ما یه رشوه کوچیکی یه جایی گرفتیم، یه پول مثلا فرض کنید حرامکی یه کوچولویی یه جایی گرفتیم، حالا این که چیزی نیست، این همه تو عالم دارن فسق و فجور انجام میدن، انواع و اقسام هرزگی، حالا ما مثلا یه نگاهی به نامحرم کردیم، یه لبخندی زدیم، یه چشمکی زدیم، حالا این که چیزی نیست. که ببینید کوچک شمردن گناه، یه دروغ کوچولو گفتیم، آدم که نکشتیم، که یه دروغ کوچولو گفتیم، ولی اینکه چیزی نیست. که یا خواهرمون مثلا بیاد بگی که بابا تو این وضعیت فسق و فجور، حالا مثلا ما اگر حجابمون یه مقدار موامون بیرون باشه، ولی اینکه چیزی نیست. که همین که آدم برگشت گناهی رو کوچک شمرد، گفت اینکه چیزی نیست، همینه چه بسا تبدیل به یه گناه کبیره و بزرگترین گناه بشه. میدونید برای چی؟ چون اصلا این نوع برخورد با گناهان برخورد بندگی نیست، برخورد متکبران است. بابا همون خدای با عظمت، همون خدا میگه این دروغ کوچولو، این لبخند زدن و چشمک زدن، این مقدار مو برای نامحرم پیدا بودن، همین رشوه کوچولو یه چیزی هست. من برمیگردم میگم نه، این که چیزی نیست. خدا میگه بابا اگه من خدا هستم میگم این چیزی هست، این گناهه. من برمیگردم میگم این چیزی نیست. ببین چقدر برخورد متکبرانه است. یعنی در مقابل خدا آدم خیلی راحت داره شاخشو نمیکشه. این میدونید مثل چی میمونه؟ من یه مثالی عرض بکنم. فرض کنید شما یه مقداری خرید کردید از مغازه، دارید میاید به سمت منزلتون، یه لباس خیلی مرتب و شیکی هم تنتونه، این وسایل هم تو دستتونه، تو پیاده رو دارید برای خودتون میاد، یه نفری محکم بهتون تنه میزنه، وسایلتون میریزه، خودتون هم میخورید زمین، لباساتون هم خاکی میشه. اون طرفی که بهتون تنه میزنه فوری شروع میکنه عذرخواهی کردن، آه خیلی معذرت میخوام، ببخشید، مثلا حواسم نبود، کمکتون میده که این وسایلتون رو جمع بکنید، هی میتکونه شما رو که مثلا لباساتون که خاکی شده، زیر بغلتون رو میگیره، هی عذرخواهی میکنه. شما معمولا با یه همچین آدمی چیکار میکنید؟ با اینکه خیلی دردتون اومده ها، وسایلتون هم ریخته، لباستون هم خاکی شده، اما آدم معمولا از این فرد میگذره، چون بنده خدا دیگه حالا عمدی که نبود دیگه، یه اشتباهی کرد، داره این همه عذرخواهی میکنه، این آدم متواضعانه داره میاد این چنین خودشو داره میشکنه، آدم معمولا دیگه ازش میگذره، ای چه بسا باهاش رفیقم بشه، چون آدم متواضعیه. خب حالا فرض کنید یه مرتبه با همین وضعیت دارید تو پیاده رو میرید، یه نفر یه تنه آهسته بهتون میزنه، نه خیلی دردتون میگیره، نه وسایلتون میریزه زمین، نه لباستون خاکی میشه، یه تنه آهسته، اما بدون اینکه عذرخواهی بکنه، یه چند قدم میره برمیگرده، یه لبخند شیطنت آمیز میزنه، یه بی خیال. حالا نمیدونم چجوری تعبیر کنم، گویا تو تهرانی هم چیزای بزرگ میشه یادت میره. ببین آدم از اون اولی میگذره، اما از این دومی نمیگذره. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه درست تنش درد نیاورد، اما برخوردش برخورد متکبرانه بود، برخوردش میسوزونه آدم رو. از اون اولی آدم میگذره، باش رفیقم میشه، اما از این دومی نه. گاهی موقع آدم یه تنه کوچیک به خدا میزنه، یه گناه صغیره، اما برمیگرده میگه بی خیال. یه تنه کوچیک به خدا میزنه، یه گناه صغیره انجام میده، اما برخوردش برخورد متکبرانه است. خوشا به حال اون کسی که اگر احیانا هم یه گناهی از دستش در رفت، ولو گناه کبیره بسیار بزرگ، اگر از دستش در رفت و مرتکب شد، بعد یاد اون گناه که میفته در خونه خدا بشکنه، در خونه خدا بشکنه و خجل بشه که خدا یعنی من بودم که شرم نکردم در مقابل تو این کارو کردم، خدا ببخش از دستم در رفت. خوشا به حال چنین کسی، خدا اینا رو دوست داره. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه تعبیری داره خیلی زیباست، اینا درسه. الهی ما اسیتو که هین اسیتو که و انا به ربوبیت که جاهد و لال امر که مستخف. خدای من اون موقعی که گناهی کردم نخواستم در مقابلت عرض اندام کنم، من کیم که در مقابل تو عرض اندام کنم، بل غلبنی هوای، هوای نفس بر من غالب شد، از دستم در رفت، خدای ببخش من. به قول بابا طاهر گفت من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برف و باران بیش دارم. نه اینکه چیزی نی، کاری که کردم چیزی نیست، گناه از برف و باران بیش دارم، اگر لا تقنطوا دستم نگیره من از یا ویلتا اندیش دارم. میگن یکی از این داشمشتی های تهران رفته بود مکه، تازه حج نصیبه شده بود، حج ندیده بود، رفته بود وارد خانه خدا شد، دید سیل جمعیت پروانوار دارن طواف میکنن، جو گرفتش، حالش خیلی منقلب و خیلی بلدم نبود خیلی اتو کشیده حرف بزنه، گفت خدایا تو تهران ما نخلوبیا رو با آشغالاش درهم میخرن، سوا هم نمیکنن، من رو با این حاجی های خوب درهم قبول کن، من رو با این حاجی های خوب درهم قبول کن. خدا اینا رو خیلی دوست داره که شکستن در خونه خدا، گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر، از آن سوی دیگر است. تو یزد اونایی که حالا یزد تشریف بردید یا آشنا هستن، یه امامزاده جعفری هست که یه قبری تو اونجا هست، قبری یکی از اوتاد، یکی از اولیاء خدا که خیلی سالی نیست از دنیا رفته، حقیقتا مردم از حاجت بگیرن از اون قبر، حاجاتشون رو از اون قبر، چه مردم از چه اونایی که میشناسن این قبر مالی کیه، حاجت میگیرن. قبر مرحوم آیت الله شیخ غلامرضا یزدی، فقیه خراسانی، فوق‌العاده بود ایشون، از اولیاء خدا و از اوتادی بود که بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله اسدالحسن اصفهانی در نجف، حضرت امام، آیت الله بهجت که الان هستن ارادت خاص داشتن به ایشون. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی مرجع تقلید تو نجف صاحب مکاشفه میگفت 100 تا مثل من پیدا میشه، یکی مثل عاشق غلام رضا پیدا نمیشه. 100 تا مثل من پیدا میشه، یکی مثل او پیدا نمیشه. اما با همه عظمتش از جهت علمی و کراماتی که داشت، خودش رو خاکی و کمتر از خاکی هم به حساب نمی آورد، عددی خودش رو حساب نمی آورد، کسی خودش رو نمی دونست. من یک دو تا چیز نقل کنم یه مقدار، چون در روایت داریم وقتی اسم اولیا میاد رحمت نازل میشه، عند ذکر الاولیا تنزل الرحمه، یه مقدار یه چیزایی از ایشون نقل کنم، بعد اون نکته‌ای که قصدم هست و میخوام خدمتتون بگم رو خواهم گفت. یکی از امام جمعه های استان یزد، یکی از شهرهای استان یزد، مهریزی است، برای خود من نقل کرد، آیت الله برهان برای خود من نقل کرد، گفت من خودم از شفا گرفته های ایشونم، گفت خود من الان هست، گفت خود من از شفا گرفته های عاشق غلام رضا یزدیم. گفتم آقا چطور؟ گفت من 17 سالم بود، حسبه داشتم، اون زمانی که وبا و حسبه و امثال اینها باعث مرگ و میر فراوان میشد، میگفت من حسبه داشتم، شدید تب داشتم، افتاده بودم تو بستر، حالم خیلی وخیم بود، شنیدم که عاشق غلام رضا یزدی از دنیا رفت. مادرم به من گفت، چون همه اعتقاد داشتیم به آقا، مادرم به من گفتش که پاشو برو یه دستی به جنازه آقا بکش. میگفت من با اون حال خرابم، خیلی وضعم خراب بود، میگفت رفتم، خدا رو شاهد میگیرم، رفتم تو اون اتاقی که جنازه آقا بود و پارچه روش کشیده بودن، دست کشیدم رو پا، رو پاهای اون جنازه کشیدم رو صورتم، آبی بود که ریخ رو آتش، خوب شدم، در جا خوب شدم، شما الان زنده موجود. خودش برای من نقل کرد، آدم بسیار با کرامتی بود. خودش اگر تو قوم میموند، اگر در قوم میموند، مرجع تقلید علل اطلاق بود، تک، اما میگفتش که من دورگرد شدم آخر عمری، میافتاد تو این روستا، تو اون روستا، تو اون ده، تو اون ده، میرفت برای اینکه احکام به مردم بگه، دین مردم رو درست کن. اگه یه گوشه میشست مرجع تقلید بود، اما نشست، میرفت این طرف اون طرف. یه مرتبه مشهد مشرف شد، از راه طبس، از راه کویر مشهد مشرف شد برای زیارت، ایام محرم بود. وقتی که وارد مشهد شد، متوجه شد که یکی از روستاهای اطراف مشهد چراغ حسینیش خاموشه، کسی نیست که اونجا ذکر مصیبت بر ابا عبدالله بکنه و عزاداری بکنه، اینا کسی اونجا نیست. به محض اینکه این رو فهمید، راه افتاد به سمت اون روستا بره. بعضی از رفقاش گفتن آقا شما پیرمرد تازه از راه رسیدی، خسته، حالا که محرم تموم نمیشه که، حالا بعدن میری، حالا یک دو روز باش زیارت بکن بعدن میری. برگشت گفت امام رضا علیه السلام زائر زیاد داره، نوکر کم داره، من میرم نوکریشو میکنم، اگر عمری بود برمیگردم پابوس امام رضا. امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره. این منطقه این پیرمرد بود. خب حالا چی میخواستم بگم؟ اینو میخواستم بگم، پیرمردای یزد الان یادشونه، پیرمردای یزد الان یادشونه، خیلی سالی نیستشون از دنیا رفت، قبل از شهید صدوقی توی یزد بود. میگن یک مرتبه بارندگی بسیار شدید، 6-7 روز علت دوام توی از باران می اومد، اصلا سیل بود، راه افتاده بود تو کوچه ها، بسیاری از خونه های قدیمی خشت و گلی هم خراب شده بود، مردم پناه برده بودن تو خونه هایی که مقداری محکمتر و مثلا آجوری و سنگی و امثال اینها بوده، برای که جانشون در امان باشه، زندگیشون، کسب و کار همه تعطیل، زندگیشون فلج شده بود، همه دنبال این بودن که جونشون رو نجات بدن. 6-7 روز این وضعیت ادامه داشت. یه کسی تو منزل آقای عاشق غلام رضا یزدی بود، گفت خدا رو شاهد بگیرم، من دیدم که نیمه شبی تو این سیل باران آقا اومد تو حیات، نمیدید منو که یه گوشه وایسادم دارم نگاه میکنم، منو ندید، اومد تو حیات، دیدم عمامه رو از سرش برداشت این پیرمرد، متضرعانه در خونه خدا گفت این مردم یزد، سر به آسمون بلند کرد، گفت خدایا این مردم یزد مردم شهر خودم هم. من میشناسمشون، خدایا اینا یه مردم خوبی هستن که صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حلال برای زن و بچه‌شون میگردن، تو این شهر یزد فقط یه گناهکار هست، اونم غلام رضاست، تو این شهر یزد فقط یه گناهکار هست، اونم غلام رضاست. خدایا اگر این بارندگی عذابی است برای غلام رضا، مردم تقصیر ندارن، غلام رضا رو ببخش. اون کسی که ناظر این صحنه بود میگفت خدا رو شاهد بگیرم، چند لحظه بیشتر نگذشت یه نسیمی اومد و بعد از چند دقیقه ابرها که جابجا شد باران قطع شد. باران قطع شد. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. اونجا جای کبریا نیست، چون کبریا تو عالم بالا بی نهایت موجوده، اونجا خریدار نداره. آدم یخو که نمیبره سیبری بفروشه که، اونجا خریدار نداره چون انقدر هست. در کوی ما شکست، اما اون چیزی که تو عالم بالا خریدار داره شکستگیه، تواضعه، چون اون عالم بالا کوچیکی نیست، تواضع نه. اگه آدم کوچیک باشه در خونه خدا افتاده باشه اونجا خیلی میخرن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خودفروشی کبریا از آن سوی دیگر است، مال ماها نیست، ما بنده ایم، باید بندگیمونو بکنیم. خب از اول جلسه تا الان اینو عرض کردم که تمام گناهان ریز و درشت، صغیره و کبیره، همشون منکرن. خدا به کسی شوخی نکرده، گناه صغیره هم گناهه. منتها ما داشتیم دنبال چی میگشتیم؟ عرض کردیم تو بین گناهان یه گناهی هست که ریشه بقیه گناهانه، روح بقیه گناهانه. اون آیه‌ای که خدا فرمود هم از ظاهر گناهان فرار کنید، هم از روح و ریشه و باطن گناهان. ما داشتیم دنبال اون گناهی میگشتیم که بقیه گناهان رو کلید میزنه، احیا میکنه. اون گناه، اون منکری که ریشه بقیه گناهان چیه؟ خب حالا عنایت بفرمایید. من برای که خیلی وقت نگیرم و طول نکشه یه مثال عرض میکنم خدمتتون که بتونیم جمع و جور بحث بکنیم. شما ببینید، فرض کنید یه کسی مشروب بخوره، مست میکنه، میاد تو خیابون عربده میکشه، سر صدا میکنه. این گناهه؟ بله گناه، کار خیلی بدی هم هست، درست. اما فرض کنید یه نفر دومی پیدا میشه کارخونه مشروب سازی درست میکنه، کارخونه شراب سازی درست میکنه. اون دومی بدتر یا اولی؟ البته هر دو بدن، اما اون دومی بدتر یا اولی؟ شکی نیست اون دومی که کارخونه درست میکنه. اصلا اگر اون دومی نبود که تولید بکنه، اولی هم نبود که بخوره. پس اون دومی زمینه آلودگی افراد بیشتری رو فراهم میکنه دیگه، درسته؟ اون که تولید میکنه. حالا فرض کنید یه نفر سومی پیدا شد، یه مرکز مطالعات و تحقیقات زد، یه مش محقق رو جمع کرد، بهشون حقوق داد، گفت بشینید تحقیق بکنید انواع و اقسام شراب با درجات اسکار مختلف برای هر ذوق و سلیقه‌ای، یه هر کسی بتونه یه لبی تر کنه، بشینید یه همچین کاری تحقیقی بکنید. این نفر سوم گناهش از اون دوتا قبلی‌ها بیشتره. چرا؟ چون زمینه یا آلودگی افراد بیشتری رو فراهم میکنه. این کاری میکنه هر کسی با هر ذوق و سلیقه‌ای بتونه بخوره. حالا فرض کنید یه نفر چهارمی پیدا شد، زد رو دست هر ستای قبلی. یه نفر خوب دقت بفرمایید، یه نفر چهارمی پیدا شد، گفت ما بیایم تو جامعه یک فرهنگی درست بکنیم با تبلیغات. تبلیغات یه همچین هنرهایی داره، میتونه همچین کاری بکنه، بد و خوب بکنه، بعد و خوب، چنان بزک بکنیم مشروب خاری رو، چنان براش فرهنگ سازی بکنیم که نه فقط تو جامعه دیگه قبحی نداشته باشه، جامعه دیگه او رو به عنوان منکر و چیز قبیحی نداند، بلکه با اسمای قشنگ کاری بکنیم مردم سر و دست بشکنن برای خریدنش. یعنی کاری بکنیم قبح مشروب خاری از بین بره، و بلکه با اسمای قشنگ او رو تبدیل کنیم به یک ارزش، تبدیل کنیم به یک چیز خوب، منکر رو تبدیل کنیم به معروف. حالا من از شما سوال میکنم، از این چهار نفر که اسم بردم به عنوان مثال، کدوم یکی از همه خطرناکتره؟ تردید نکنید که این نفر چهارم اصلا زمین تا آسمون با اون ستای قبلی فرق میکنه. یکی مشروب میخوره، یکی تولید میکنه، یکی مشروب خاری رو توجیه میکنه، فلسفه براش درست میکنه، فسق رو تئوریزش میکنه، کاری میکنه که ببینید این که عرض میکنم این نفر چهارم از همه خطرناکتره، دلیلش اینه چون اون سه نفر قبلی، اونی که میخورد، اونی که تولید میکرد، اونی که مرکز مطالعات تحقیقات میزد، اون سه نفر قبلی هر چقدرم زور بزنن قبح مشروب خاری رو تو چشم مردم از بین نمیبرن، اما این نفر چهارم که فرهنگ سازی میکنه کاری میکنه که دیگه مشروب خاری قبح نداشته باشه، مشروب خاری دیگه تو ذائقه مردم زشت حساب نشه. بلکه برعکس تبدیل بشه به یه امر ارزشی، به یه امر خوب. حالا این به عنوان مثال بود، به عنوان مثال بود. پیغمبر اکرم یه مرتبه به سلمان فرمود سلمان، زمانی برسه مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. سلمان با تعجب، آقا یعنی میشه امر به معروف، امر به خوبی ها، نهی از بدی ها؟ هر عاقلی میدونه که باید امر به خوبی بکنه، نهی از بدی بکنه، اینکه چیز بدی مردم اینو ترک بکنن. پیغمبر فرمود بله سلمان، بالاتر، زمانی برسه که جای معروف و منکر عوض بشه، جای معروف و منکر عوض بشه، زمانی برسه که جای معروف و منکر. من عذر میخوام از همه تو این مجلس مقدس اصلا اسمش هم بیاریم چند بار باید اسخای بکنیم، ولی خب دیگه هممون میدونیم دیگه، که دیگه تعارف نداره. که شما نگاه بکنین، منکری کثیف‌تر و زشت‌تر از همجنسگرایی هست؟ کثیف‌تر از همجنس بازی منکری هست؟ اما شما نگاه بکنید الان همجنسگرایی تو بعضی از این کشورها جا افتاده، حقوق قانونی دارن، اتحادیه دارن، کتابخونه تخصصی دارن، ایام انتخابات که میشه کاندیدا معرفی میکنن، فعالیت‌های اجتماعی دارن. کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا یکی از گروه‌های طرفدارش همجنسبازهای یکی از ایالت‌ها بودن، میرفت توشون سخنرانی میکرد، نه اینکه سرشو از خجالت بندازه پایین که نکنه ما رای عکس ما رو از ما بندازن توی خلافا اومدیم، نه سرش هم میگرفت بالا، خجالت دیگه نداره، قبحش ریخته دیگه، قبحی دیگه نداره، قبحش ریخته، فرهنگی ساخته شده که این آلودگی و هرزگی این چنینی دیگه اون قبحی که باید داشته باشه نداره، ساختمون هم دارن، محله هم دارن، قبحی که باید داشته باشه نداره. منکر به این درشتی شده معروف، وقت با یه متر روسری چی کار میکنه؟ با یه متر روسری. عفاف و حجاب شده منکر، عفاف و حجاب شده منکر، جای معروف و منکر عوض نشده؟ این همون حرف پیغمبر نی؟ سلمان زمانی برسه جای معروف و منکر عوض میشه. وقت من از شما سوال میکنم کی این کارو کرد؟ کی چنین کاری رو؟ فرهنگ سازان، اولیاء منکر، همون که دیشب عرض میکردم خدمتتون، اولیاء و شیطان که کارشون فرهنگ سازیه، که تو این عالم کاری میکنن که زهرمار رو بزک میکنن به اسم عسل تو خورده مردم میدن، کارشون همین هست. اگر از ما پرسیدن بدترین گناه چیه، در این حال که زنا، فحشا، دزدی، مال مردم خوری، اینا همه گناهان بزرگیست، شکی نیست، اما بدترین گناه اینا نیست. بدترین منکر که ریشه همه منکراته، فرهنگ سازان منکرن. بدترین منکر که ریشه همه منکرات هستش و بقیه منکرات رو کلید میزنه، احیا میکنه، رواج میده، فرهنگ سازان و اولیاء منکرن. و اگر نقطه مقابل کسی از شما پرسید که بالاترین معروف چیه، اگر از شما الان یک کسی پرسید که بالاترین معروف خوبی چیه، شما ممکنه بگید نماز، نماز خیلی چیز خوبی، شکی نیست، اما بالاترین معروف نیست. روزه، حج، جهاد در راه خدا که آدم جونشو کف دستش بگذاره بره، همه اینا خیلی ارزشمنده، اما بالاترین معروف چیز دیگه است. بالاترین معروف فرهنگ سازان معروفن، اولیاء معروف، پرچمداران ولایت الله. عرض کردم دیشب خدمتتون دو تا ولایت هست، یکی اولیاء و شیطان، یکی اولیاء الله، که کارشون هم تو این عالم فرهنگ سازیه. اونا فرهنگ سازی میکنن برای اینکه زهرمار رو به اسم به اسم عسل به خورد مردم بدن، اما اولیاء معروف، اولیاء الله، سعیشون بر این هستش که واقعیات رو به چشم مردم نشون بدن، بگن که بد بده، آلودگی آلودگیه و خوبی خوبیه، فرهنگ سازی بکنن برای نماز روزه. خودشون فقط نمیرن یه گوشه نماز روزه بخونن، گلیم خودشونو فقط از آب نمیکشن بیرون، بستری میسازن که همه به سمت خوبی ها برن. بذارید از زبان من نشنوید، از زبان امام صادق بشنوید که تبرک داره مجلس ما بشه. از امام صادق سوال کردن که آقا بالاترین معروف که دیگه از او بالاتر نیست چیه؟ بالاترین خوبی که دیگه از او بالاتر نیست چیه؟ گفت وجود مقدس امیرالمومنین. وجود مقدس امیرالمومنین. بعد از امام صادق سوال کردن که بالاترین منکر و پستی که دیگه از اون منکری بالاتر نیست چیه؟ امام صادق فرمود ولذان ظلمه و ابتزا حقه، اونایی که ظلم علی کردن به حقشو قصب کردن. دو جبهه، پرچمداران دو جبهه، امیرالمومنین علیه السلام ولی خدا و اون طرف اولیاء و شیطان، اینا ریشه های خوبی ها و بدی ها هستن. این که من عرض کردم خدمت شما مهمترین پیام عاشورا، مهمترین پیام عاشورا تولی و تبریه. این که آدم دو ولایت رو ببینه تو این عالم، دو جبهه رو ببینه و ببینه که چی کار دارن میکنن، اولیاء الله از طرفی و اولیاء شیطان از طرفی، و بی تفاوت نسبت به این دو جبهه نباشه. ما ها وظیفمون اینه، به عنوان یک کسی که خدا بهمون توفیق داد اومدیم زیر پرچم امام حسین، این توفیق کمی نیست، اما وظیفمون این هستش که حالا که اومدیم زیر این پرچم بدونیم که تو این اردوگاه اومدن، تو این ولایت اومدن، دل دادن و تولی و حب نسبت به این ولایت یه مختصاتی داره. اینجوری نیستش که ما دلمون هر جور بخواد عمل بکنیم اما در این حال با این وجود بازم حسینی باشیم، سینه رو برای امام حسین بزنیم اما رفتارهامون یزیدی باشه، عشق برای امام حسین بریزیم اما تو اون فرهنگی زندگی بکنیم که فرهنگ دشمن امام حسین. اینجور نیست. این جبهه برای خودش یه آداب و رسوم و فرهنگ و روش و منش زندگی داره. مهم این هستش که حالا که اومدی تو این جبهه، مختصات این جبهه رو هم بهش عمل بکن، تولی داشته باش، دربست. همونجور که تو اون مثال خدمتتون به معنی شوخی ولی واقعیت داره عرض کردم، نماز آدم پشت سر علی نخونه نهار رو بره سر سفره معاویه، بلکه حالا که اومد تو این جبهه دربست بیا. یه جوون بزرگواری، من یکی دو شب قبل که حالا بعضی از این نکات رو گفته بودم تو همین مجلس خودمون، یه سوال خیلی قشنگی کرد از من. من میدونستم این سوال پیش میاد، طبیعی هم هست. گفت حاجی آقا شما اینجوری که میگید، خب مثلا ما الان تو این کشورهای اروپایی، خب چجوری ما میتونیم با اون فرهنگ اهل بیت؟ خیلی برای مشکلی است دیگه با فرهنگ اهل بیت، فرهنگ اهل بیت اینجا رواج نداره که. من به ایشون گفتم که خب ببین عزیز من، قرار نیستش که کسی فقط شیعه اگر میخواد باشه فقط باید بره یه گوشه ای تو غار زندگی بکنه. نه، اگه قرار باشه که فرهنگ اهل بیت اینقدر ضعیف و محدود باشه که مختص به یه زمان و مکان خاص باشه، که این خیلی نقص داره. اونا یه فرهنگی درست کردن که قابلیت داشته باشه در همه شرایط قابل عمل باشه. فرهنگ اهل بیت رو اینقدر کوچیک با نکنیم، محدودش نکنیم، اینقدر انعطاف داره که بتونه تو همه شرایط اگر کسی بخواد طبق اون فرهنگ و تو این اردوگاه باشه بتونه. امیرالمومنین علیه السلام با اولاد طاهرینش دستوراتی که دادن، دستورات تا روز قیامت بوده، مال فقط زمان خودشون که نبوده، مال جامعه های بسیط که نبوده، جامعه های پیچیده پیشرفته متمدن زمان ما هم، اونا هم باید بتونن تو همون فرهنگ عمل بکنن و میشه. حالا من به عنوان مثال دارم عرض میکنم خدمتتون، شما الان نگاه بکنی، اولا اینو بدونیم جا و مکان و زمان نمیشناسه چه کسانی بودن که کنار خود امیرالمومنین بودن اما فرهنگ معاویه ای داشتن، کنار خود علی، کنار خود امام حسین داشتن ولی فرهنگ یزیدی داشتن، و چه کسانی هم بودن که دور بودن از اونا. گفت در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی. گاهی موقع بعضیا دور بودن اما پیش پیغمبر بودن، با همون فرهنگ پیغمبر زندگی میکردن، مثل اویس قرنه دیگه تو یمن بود اما تو دل پیغمبر جا داشت، با فرهنگ پیغمبر زندگی میکرد. اما بعضی بودن کنار پیغمبر بودن مثل ابو جهل، اما با فرهنگی که فرهنگ شیطانه، شرک. بنابراین زمان و مکان اینجور نیستش که بتونه مانع بشه. به عنوان مثال من عرض بکنم، شما نگاه کنید یکی از ویژگی ها و مختصات مهم فرهنگ اهل بیت و از ارزش های فرهنگ اهل بیت اینی که شما کسب و کارت، کاسبیت حلال باشه، غذایی که میخوری حلال باشه، پولی که در میاری حلال باشه. این اینجا قابل عمل نیست؟ میدونم یه جاهایی سخت، قبول دارم، ولی بندگی به همینه دیگه. اگه قرار باشه که همه چیز آدم فراهم باشه، پا رو پاش بندازه بعد بندگی کنه، که این هنر نی. هنر اینه که آدم از دل کبیر آب بکشه بیرون. یکی از مختصات فرهنگ اهل بیت اینه که آدم نگاه به حلال و حرام درآمدش بکنه که چجوری در میاره. چرا نمیشه؟ یه جور سختی هایی داره، ولی اگه آدم با خدا معامله بکنه، همونجور که دو سه شب قبل خدمتتون عرض میکردم، ما اگه بندگی بکنیم خدام خداییشو بلده. ما اگه بندگی بکنیم خدام خداییشو بلده، رزق رو میفرسته، دست ما رو اینجوری نیست که رها بکنه. یه مرتبه تو لندن بود، من بودم، یه آقای اومد پیش من گفت حاج آقا من توی مغازه کار میکنم که از اون دخلی که صاحب مغازه به من حقوق میده حلال حرام قاطیه، چون تو اون مغازه مشروبم به فروش میرسه، گوشت حرامم هست، مثل گوشت خوک اینجور چیزا به فروش میرسه، یه دخلم بیشتر نیست که پول حلال و حرام با هم قاطیه، از همون پول حقوق منو میده. چجوریه من حقوقی که تو اون مغازه میگیرم چجوریه؟ با اینکه شماها بهتر از من میدونید، به هر حال آدم شغلشو توی همچین جاهایی از دست بده خیلی سخته دیگه، خیلی سخته. به من گفت چجوری؟ گفتم حقیقتش رو میخواید اگه مسئله شرعی از من میپرسی، من فتوای مراجع رو میدم، از این حقوق نمیشه گرفت، از این حقوق نمیشه. بله اگه صاحب کارت انقدر مردونگی داره که بهش بگی آقا اون پول مشروب یا مثلا پول گوشت حرام رو براش یه دخل جداگانه درست کن، اون پول او رو بر توی دخل دیگری بریز، توی صندوق دیگری بریز، که منی که میخوام حقوق بگیرم از اونجا به من ندی. اگه انقدر مردونگی داره که این عمل بکنه خب فبه ها، ولی خب خیلی هستن که این کارو نمیکنن. من بهش گفتم اگه اینجوری پول حرام و حلال با هم وقتی یه دخل باشه شما نمیتونی حقوق بگیری. یه فکری کرد گفت آقا نمیشه. گفتم فتوا اینه دیگه، حالا من که مرجع تقلیدت نیستم که، فتوا اینه. گفت چشم. من رفتم آقا میرم و قطع میکنم. منم خودمونی عرض کردم بهش، گفتم دمت گرم، تو بنده ای، برو انجام بده ببین خدام چجوری خداییشو بلده، نترس، تو برو بندگی تو. بعضیا میدونن کاسبیشون حرامه اما میترسن با خدا معامله کنن. شما همتون شاید یا خیلیاتون، حالا اونایی که مقدار سنشون بالاتر هست، شاید جوانترها کمتر، تو ایران کربلای کاظم ساروغی رو اسمشو شنیده باشین. من خودم از فرزند ایشون، البته فرزند که میگم الان سنش 70 ساله، یه مرتبه 20 سال پیش دست پسرشو گرفتم آوردم تو اتاق خودمون، توی مدرسه بود، گفتم شنیدم پدرت خیلی عجیب و غریب بود، تمام قرآن تو سینش خدا بهش الهام کرد، حافظ کل قرآن شد، عجیب و غریب، میخوام داستان پدرت رو خودت برام بگی، تو که پسرشی برام بگی. گفت واقعا این قرآنی که تو دستمه، یه قرآن تو دستش بود که جلد پوستی داشت. گفت واقعا این قرآن قرآنی هستش که قرآن پدرم بود که خیلی با این قرآن کار میکرد. گفتش، من خیلی خلاصه‌شو میگم، خیلی نمیخوام سرتون درد بیارم، گفتش که حقیقتش پدرم کشاورز بود، اون زمانی که ارباب رعیتی بود دیگه، خانها تو ایران بودن، میگفت کشاورز بود، پیش یکی از این خانها، یکی از این اربابهای بزرگ و عمده کار میکرد، متوجه شد که این ارباب زکات نمیده، از این گندمی که در میاره زکات نمیده. به محض اینکه این رو متوجه شد، گفت پدرم هیچ سوادی نداشت، هیچ، مطلقا یک کلمه نمیتونست بخونه، نمیتونست بنویسه. به محض اینکه متوجه شد که این اربابش و صاحبکارش زکات نمیده، رفت پیشش، گفتش آقا من دیگه پیشت کار نمیکنم. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه شما پولی که به من میدی پول شبه ناکه، من پیشت کار نمیکنم. گفت حالا کربلای کاظم، چون آدم خوبی بود میخواست نگه داره اینو پیش خودش، گفت کربلای کاظم حالا باش، حالا بالاخره میدیم ما. این میدونست که این اهل دادن زکات و این حرفا نیست. گفت خیلی ممنون. نه، کجا میری کار میکنی؟ چه میدونم، من بندم، من بندگی میکنم، خدا بلد نیستش به من رزق بده. بابا به کسانی که اصلا خدا رو نمیشناسن داره میده. کربلای کاظم کارشو خط کرد، رفت. حالا اون زمان میدونید به هر حال سوخت، هیزم هم جزو سوخت مردم بود. هیزم میرفت تو بیابان، هیزم جمع میکرد، یه پشته هیزم رو کولش میگذاشت، میومد تو روستاشون که اطراف ساروغ عراکه، میفروخت، یه پول بخور و نمیر و کمی در می آورد. یه مرتبه یه پشته هیزم رو پشتش بود، از بیابان که می اومد دم یه امامزاده، من اون امامزاده رو رفتم، دم یه امامزاده نشست بیرون سکوی یه امامزاده برای رفع خستگی. این پشته رو انداخت پایین و نشست برای رفع خستگی. دید دو نفر نزدیک شدن، چهره های بسیار زیبا که معلوم گویی مال این جهان نیستن. دید دو نفر نزدیک شدن، بهش گفتن کربلای کاظم نمیای با ما بریم تو امامزاده زیارت؟ گفت سعادت آقا جان من با شماها باشم. آدم ساده ای بود، روستایی ساده دلی بود. با این دوتا سید وارد اون امامزاده شدن، نشناخت این دو نفر کیان. بعدها خودش احتمال میداد که امام زمان علیه السلام و کسی دیگری بوده. بگو وقتی وارد اون دوتا امامزاده شدیم، اون دوتا سید به من رو کردن گفتن کربلای کاظم این قرآن ها، این کتیبه هایی که اطراف امامزاده هم امرن نوشت، این قرآن ها رو میتونی بخونی؟ گفتم آقا جان مثلا سواد ندارم. گفتن حالا بخون. ایشون میگه من یواش سیدم، دیدم اوضاع غیر عادیه، وضعیت معمولی نیست. گفتن بخون. گفتم آقا من سواد ندارم. یکی از اون دوتا سید اومد پشت سر من شونه های من رو گرفت تکون داد محکم، گفت کربلای کاظم بخون بخون. ایشون میگه من از شدت ترس و اضطراب بیحال شدم، نفهمیدم، افتادم. به هوش که اومدم اون دو نفر نبودن، ولی وقتی نگاه کردم دیدم تمام این کتیبه ها رو میتونم بخونم. تمام قرآن برش الهام شده بود، حافظ کل قرآن شده بود. مرحوم نواب صفوی از فدایان اسلام که باهاش رفیق بود، کربلای کاظم رو برداشت آورد قم خدمت آیت الله بروجردی، آیت الله صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر، پدر امام موسی صدر، آیت الله خانساری، اینا بزرگان قم بودن، مراجع تقلید بودن. آقای مکارم شیرازی که الان هست، آیت الله مکارم شیرازی، آقای جعفر صبحانی، خیلی بزرگان، همه امتحانش کردن. باور کردنی نبود. گاهی موقع ها طلبه ها یه کتاب عربی رو، کتابایی که طلبه ها میخونن زیر و زبر نداره، اعراب نداره، آیه قرآن و غیر قرآنش همش با هم دیگه قاطی، اگه کسی نگاه کنه نمیتونه بفهمه کدومش قرآن کدومش غیر قرآن. این کتابو بهش نشون میدادن، میگفتن کربلای کاظم کدومش قرآنه، کجاهاش قرآنه، دست میگذاشت میگفت از اینجا تا اینجا قرآنه، بقیهش قرآن نیست. میگفتن برای چی اینو میگی؟ گفت ایناش نور میده، بقیهش سیاهه، این قسمتش نور میده، بقیهش سیاه هستش. آیت الله اسد صدرالدین صدر، مرجع تقلید، پدر امام موسی صدر، میگفت ایشون قرآن رو وقتی بهش میگفتی بخون برعکس برو عقب، یعنی از یه مثلا فرض کنید سوره ناس از آخر شروع کن، برگرد برو عقب، توجه میفرمایید؟ میگفت وقتی ازشون سوال میکردیم از حفظ شروع میکرد تا هر جایی که ما بخوایم عقب عقب قرآن رو میخون میرم. ایشون میگفت منی که حدود 80 سال عمر از خدا گرفتم و هر روز داریم نماز میخونیم، اگه یه سوره هم دو کسی به من بگه از ولزالدینش بخون بیا عقب، این 7 آیه گیر میکنم تو یکی دو جا. شما ببینید اگه بخوای سریع سوره هم رو از ولزالدین بخونید بیا عقب، ولزالدین آیه قبلیش آیه قبلیش آیه قبلیش آیه قبلیش، گیر میکنم 80 سال دارم میخونم. اما ایشون از آخر قرآن تا هر جا که ما میگفتیم میخون میومد عقب، اصلا قرآن رو خدا تو دلش ریخته بود. تازه عجیب اینجا بود که خودش به بعضیا میگفت که حیف حیف، همه فقط از ظاهر قرآن از من میپرسن، کسی از اون طرفش از من نمیپرسه، فقط از همین ظاهرش از من میپرسن که این آیه بعدش چی میشه، قبلش چی میشه، اون ورش چی میشه، از پشت پرده قرآن از من نمیپرسن. خب اون کسی که تو دلش ظاهر قرآن رو ریخته بود، ایشون از باطن قرآن هم ریخته. این محصول یه شیرینکاریش بود که با خدا معامله کرد که خدایا من بندم، بنده بندگی میکنم، من اون پاک میخوام بخورم، اون ارباب زکات نمیده، بیرم یه جایی تو رزاقی، تو رزاقی. همونی که حافظ گفت خدمتتون عرض کردم، بر در شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. خب حالا نگاه کنید، یکی از مختصات فرهنگ اهل بیت اینه که آدم حلال و حرام رعایت بکنه تو خوراکش، تو کاسبیش. این نمیشه اینجا رعایت کرد؟ شاید یه مقدار سختی داشته باشه، اما به جاش چیزای ناب گیر آدم میاد. تو معامله کن با خدا، کم نمیاری. یکی از مختصات فرهنگ اهل بیت و اردوگاه اهل بیت اینه که آدم حقوق رو رعایت بکنه، حقوق همدیگر رو، ظلم نکنیم به همدیگر، حقوق رو رعایت بکنه آدم. این نمیشه اینجا تو این محیط نمیشه رعایت کرد، حقوق همدیگر رعایت بکنیم. پدر و مادر نسبت به بچه هاشون، بچه ها نسبت به پدر و مادر، زن و شوهر نسبت به هم دیگه. من خیلی متاسفم، خدا شاهد انقدر قصه میخورم گاهی موقع، یعنی یه حالی میشم آدم میبینه که مثلا یه خانواده‌ای که شیعه هستن اما زن و شوهر اصلا انگار اصلا جدا هن، میخوان مچ هم دیگر رو بگیرن، مچ گیری، اصلا حقوق هم دیگر رعایت نمیکنن. جوری هستش که مرد مدت ها رها میکنه زنش رو. این بنده خدا تو دیار غربت اچه بس شاید کسی رم نداشته باشه، دستش هم به جایی بند نباشه، خرجیش داده نمیشه، اینجوریه. خب اینو اینجا نمیتونه آدم رعایت بکنه؟ خب بله، اون کسی که میخواد کیف بکنه، هر جوری دلش بخواد رفتار بکنه، هم کیف و میلش برقرار باشه، خب این بله این نمیتونه. ولی چرا نمیشه عمل کرد؟ یکی از مختصات فرهنگ اهل بیت حقوق را آدم رعایت. بسیاری از چوبایی که میخوریم از رعایت نکردن حقوق هم دیگه است، بسیاری از چوبا به خاطر اینی که میخوریم. به هر حال وظیفه ما این هست، برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، حالا که دو تا پرچم تو این عالم بلنده از اول تاریخ تا آخر تاریخ، پرچم ولی الله و پرچم ولی شیطان، و این دو اردوگاه دو تا فرهنگ و نوع زندگی و روش منش دارن، حالا که خدا بهت توفیق داد اومدی زیر پرچم امام حسین، در بس بیا، شرک در ولایت نداشته باشی، یه مقدار از این ور نگیریم، یه مقدار از اون ور، تسلیم باشی، تسلیم. امشب میدونید شب کی هست دیگه؟ شب اون کسی که مرد تسلیم بود. ابوالفضل از مهمترین خصوصیاتش این بود که تسلیم ابا عبدالله الحسین بود. ولذا تو زیارتنامه امام صادق علیه السلام به عموی بزرگوارشون ابوالفضل تو زیارتنامه میگه اشهد لک بتسلیم و تصدیق، عمو جان من شهادت میدم تو تسلیم معصوم بودی، تسلیم ولی خدا بودی. من برای اینکه آماده بشین انشالله امشب خوب استفاده بکنید، شب تاسوعا، شب عاشورا، کل سال میگردیم برای اینکه همچین چیزی گیر بیاریم، به خصوص امشب شب باب الحوائج، باب الحسین. مرحوم آیت الله استعلی آقای قاضی میگفتن یه جمله معروفی داشت، میگفته که امام حسین علیه السلام به اذن خداوند تو این عالم همه کار است، پیشکارش ابوالفضل. امام حسین تو این عالم به اذن خدا همه کار است، پیشکارش، دفتردارش، اون بابش ابوالفضل. من برای اینکه مقدمه باشه انشالله بتونیم همه خوب استفاده بکنیم، یه چیزی رو عرض میکنم. یه کتابی هست، شاید بعضیاتون خونده باشید، اونایی که نخوندید سعی بکنید یه جوری تهیه کنید این کتاب رو. از 100 تا درس اخلاق خیلی درجه یک این کتاب تأثیرش بر آدم بیشتره. کتابی است به نام رسول ترک، به نام رسول ترک. این رسول ترک الان قبرش تو قمه، قبرش محل حاجت تو قم، نزدیک حرم هست معصوم سلام الله علیه در قم. این رسول ترک بارگاهی براش درست کردن، یعنی یه به هر حال ساختمون درست براش ساختن و مردم میان برای زیارتش. میدونین این رسول ترک کی بوده؟ بشنوید، این رسول ترک از چاقوکشای تهران بوده، از قدار بندای تهران بوده، از کسانی بوده که اگر کسی ذره‌ای به ایشون تو میگفته، به قول خودمون بالا چشمت ابرو، شکمش رو سفره میکرد. یعنی آدم اینجوری چاقوکش لاتی بود تو تهران. با همه بدیاش این رسول ترک یه خوبی داشت، با امام حسین قهر نبود، با دستگاه امام حسین قهر نبود. ایام محرم که میشد خودشو زیر خیمه امام حسین میرسون، فرقی هم نمیکرد کدوم هیئت کجا باشه، یه جا من برم زیر خیمه امام حسین، یه جا برم که اسم یا حسین به گوشم بخوره. یه مرتبه تو تهران یه مجلسی بود که بانی اون مجلس یکی از خوبان تهران بود، یکی از آبرومندای خوب تهران بانی مجلس بود و صاحب اون مجلس دم در وایساده بود، مردمی که داخل می شدن خوش آمدگویی بهشون می کرد. این رسول اتفاقا اون شب حوالش همین تو همون مجلس بود، خواست وارد اون مجلس بشه، اون بانی رسول رو شناخت، راش نداد، این مثلا وصله ناچسبیست به مجلس ماست، آدمی بدنامیستی، این راش نداد. اگر کسی در جایی به رسول عرض کردم تو میگفت، یه مقدار تحقیرش میکرد، اون رسول ترک بهش میپرید، چاقو براش میکشید. اما به احترام مجلس امام حسین ولو راش هم ندادن هیچی نگفت، احترام کرد، هیچی نگفت، رفت دنبال کارش. اون بانی مجلس شب آمد، جلسه تمام شد، اومد بعد از اینکه خوابید، در خواب دید که ابو عبدالله الحسین در یک خیمه است، دور اون خیمه یک سگی داره چرخ میزنه، مثل نگهبان، یه سگی داره نگهبانی میده. نگاه کرد دید صورت سگ صورت رسول ترک، صورت سگ اینجوریه. آشفته یه مرتبه سراسیمه از خواب پرید، شروع کرد گریه کردن. همین آدم خیر و خوب تهرانی، چه کاری کردی؟ فرداش که شد، صبح که شد، گشت و رسول رو گیر آورد. انقدر این ور اونور زد رسول توی یک قهوه خونه جای گیرش آورد. وقتی گیرش آورد گفت رسول امشب حتما مجلس ما بیا. رسول یه مرتبه تعجب کرد، چی شد آقا رسول؟ کسی به ما اینجوری احترام نمیکنه. گفت برای چی؟ من که دیشب اومدم رام ندادی اصلا. گفت خیلی عذر بخوام ازت، حلالم بکن، امشب حتما بیا. رسول فهمید یه خبری شده، گفت نه نمیام به یه شرط، بگر اینکه بگی چی شده که دنبال من را افتادی بیای. بی خودی هم دیشب رام ندادی، حالا الان اینجوری میاد ناز منو میکشی، چی شده؟ این بنده خدا نمیخواست خوابو نقل بکنه، چون حالا خیلی هم خوب نبود خوابه، نمیخواست نقل بکنه، ولی چون اصرار کرد رسول نقل کرد. با رسول دیشب که تو رو راه ندادمت، شب که خوابیدم ابو عبدالله رو توی خیمه دیدم که اطراف اون خیمه سگی نگهبانی میداد، نگاه کردم صورت سگ رو دیدم شما. یه مرتبه رسول شکست، سرش انداخت پایین، شروع کرد زار زار گریه کردن. عجب عجب، امام حسین ما رو به سگی قبول کرده در خونش، یعنی امام حسین ما رو به سگی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. از اون به بعد این رسول لات شر تهران یه آتش پاره شد که تو هر مجلسی میافتاد آتش میزد به اون مجلس، فلش زندگیش عوض شد. تو هر مجلسی قرار میگرفت اسم اهل بیت به خصوص ابوالفضل که میومد، این رسول آتش میزد به اون جلسه با گریه هاش. توی مجلسی تو تهران، ماه مبارک رمضان بود، مسجد آذربایجانیای تهران، ترک بود دیگه رسولم، یه میرزعلی اکبر آقای ترک، عالم عامل صاحب نفسی رو منبر رفته بود، ظهر بعد از نماز ظهر همه روزه، دل روزه آماده، یه آدم صاحب نفس اهل عمل رفته بود رو منبر، شروع کرد صحبت کردن برای مردم. مردم آخرتی هست، این چیزایی که به ما گفتن راست گفتن، خبرایی هست اون طرف. نفس مردم تو سینه ها حبس شده بود، ترس گرفته بود همه رو، اسم از قیامت داشت می برد و خصوصیات و سختی های عالم آخرت رو داشت می گفت. اصلا از کسی صدا بلند نمی شد، جمعیت مملو نشسته بودن، از کسی صدا بلند نمی شد، ایشون هم هی داشت می گفت. رسول اون وسط های جمعیت نشسته بود، یه مرتبه بلند شد با همون تهلجه ترکیش، گفت میرزعلی اکبر آقا، اگر قیامت این چنین سخته که تو میگی، پس ابوالفضل اونجا کجاست؟ پس ابوالفضل کجاست؟ یه مرتبه منفجر شد مجلس، مجلس منفجر شد و خود رسول طبق رسم همیشگیش که زانوشو میگرفت تو بغلش موقع گریه کردن، نشست، ایزانوشو گرفت تو بغلش، شروع کرد های های گریه کردن. مجلس تموم شد، تا 20 دقیقه نیم ساعت بعد رسول بود که گریهش قطع نمیشد. میرزا علی اکبر: آقا پس ابوالفضل کجاست؟ امام حسین علیه السلام 54 سالش بود، ابوالفضل امام حسین 56 سالش بود موقع شهادت، 56 ابوالفضل 34 سالش بود، یعنی 22 سال امام حسین بزرگتر بود از ابوالفضل. اما با این وجود امام معصوم، اونم یکی کسی مثل ابا عبدالله الحسین، 22 سال بزرگتر، دو سه مرتبه به ابوالفضل گفت جانم فدای تو، به نفسی انت، جانم فدای تو. شب عاشورا خیلی ها بودن بلند شدن سخنرانی کردن، گفتن آقا اگر 70 مرتبه ما در راه تو جان بدیم زنده بشیم، 2 مرتبه شهید بشیم زنده بشیم، 2 مرتبه شهید بشیم، آقا ما کم نمیاریم، ما هستیم. اون یکی بلند شد یه چیزی گفت، اون یکی بلند شد یکی چیزی گفت، ابوالفضل فقط بلند شد یه جمله، اول از همه بلند شد گفت یه جمله گفت و زود گرفت نشست. ابوالفضل اینو کمش بکنید، نیازی نیست به برق. یه جمله گفت، گفت آقا ما باهات هستی. تا وقتی امام حسین بود ابوالفضل در کنار ابا عبدالله محو امام حسین بود، تسلیم، سرباز فداکار. آقا من حرف ندارم در مقابل تو، که من سخنرانی در مقابل تو ندارم، من سرباز تو هم، بگی هر کاری بگی. چشم. ابوالفضل برای امام حسین نقش امیرالمومنین برای پیغمبر رو داشت. تا وقتی پیغمبر زنده بود امیرالمومنین یک خطبه نخوند. این خطبه های نهج البلاغه و خطبه های امیرالمومنین مال بعد از پیغمبره. امیرالمومنین سربازی بود کنار پیغمبر مؤدب می نشست. ابوالفضل برای امام حسین چنین نقشی داشت. وقت مثل امشب، شب تاسوعا هست. میدونید روز تاسوعا که به اسم ابوالفضل بیشتر معروف شده، نه اینکه حضرت ابوالفضل روز تاسوعا به شهادت رسیده باشه، نه، همه اصحاب روز عاشورا شهید شدن، اصلا جنگ روز عاشورا در گرفت. اما چون روز تاسوعا مثل فردا شدیداً محاصره کردن ابا عبدالله رو و آب رو بستن و چند نوبت ابوالفضل میرفت آب می آورد، این سقا بودن، از این جهت فردای روز ابوالفضله. مثل تاسوعا از این جهت روز ابوالفضل علیه السلام هست که ظهور کرد. وقتی همه اصحاب رفتن شهید شدن، الله اکبر، علمدار امام حسین اومد. میدونید علم و پرچم در جنگ های قدیم دست شجاعترین فرد میدادن، چون پرچم تا وقتی برپا بود یعنی این لشکر برقراره، تا وقتی این پرچم بلند بود یعنی این لشکر هنوز برقراره، شکستی نخورد. لذا پرچم رو دست ابوالفضل امام حسین علیه السلام داد. که بعد از قضایای عاشورا وقتی این لوازم امام حسین رو به غارت بردن و بردن پیش یزید، بعضی از این لوازم رو دید، چشمش افتاد به یک پرچم، به یک علم، دید تمام جای این پرچم جای تیره، تیر خورده، شمشیر بهش خورده، جا هست، فقط یه جاش سالمه، اون قسمت دستگیرش، اون قسمتی که میشه اونجا رو گرفت. یزید گفت قاعدتا این پرچم باید دست شجاعی باشه، معلومه تا لحظه آخر پرچم رو رها نکرده. گفتن این پرچم دست عباس بود. تو این نقل داره که یزید از جاش بلند شد، گفت عجب شنیده بودیم عباس شجاع بود، اما این چنین؟ معلومه که خیلی برای حسین فداکاری کرد. این وجود مقدس اون لحظه آخر اومد، سیدی و مولای اومد به امام حسین گفتش که آقای من سینم تنگ شده، لقد زاغ صدری. این میدونید یعنی چی؟ یعنی اجازه میدان نخواست، اینجوری تعبیر کرد، آقا سینم تنگ شده، یعنی آقا جان من دیگه نمیتونم بلاها و مصیبتهای شما رو ببینم، من پر شدم دیگه، دیگه نمیتونم مصیبتتو ببینم، برم جان خودم رو فدا کنم برات، لقد زاغ صدری. الله اکبر از امام حسین مظلوم. این مصیبت دیده‌ای که زهیر میگه وقتی من دیدم امام حسین تو میدان جنگ دختر بچه هاش دنبالش دارن میدوئن، دلم آتیش گرفت. چقدر مظلوم، دختر بچه تو میدان جنگ، یا دختر 4 ساله، یه دختر 7 ساله دنبال امام حسین بدوه. دلم آتیش گرفت از غربت این فرد و مظلومیتش. اول فضل گفت آقا جان سینم تنگ شده. یه مرتبه همون موقع انگار صدای العطش بچه ها و فریاد و گریه و شیون بچه های تشنه تو خیمه بلند شد. ابا عبدالله علیه السلام فرمود به نفسی انت یا عباس، جانم فدای تو، برو آب بیار. این بزرگوار همتون شنیدید اینا رو، دیگه من میگم فقط برای اینکه سرور با اعظم ان شاء الله بخونه و هممون استفاده کنیم، مقدمه ای باشه. رفت وارد آب شد، آب زیر شکم اسبش موج میزد. خب بردو یه مش بخور، بردو بخور، جون بگیری بجنگی، بردو بخور. یه کفی برداشت، یه مرتبه گویی یاد این افتاد که پدرش امیرالمومنین شب 21 ماه رمضان کنار بستر موقع شهادت گفت عباسم چشمم روز قیامت به تو روشن میشه، ولدی عباس ستقربی که اینی فی یوم القیامه، مبادا روز عاشورا برادر تشنه باشه تو آب بخوری. یا فذکر عطش الحسین، یه مرتبه یاد لبهای تشنه ی ابا عبدالله افتاد. آب رو رها کرد، مشک رو پر کرد، جلوی اسب انداخت به سمت خیمه ها، از سمت نخلستان به تاخت شروع کرد اومد. دشمنی که از قبل پشت نخل ها کمین کرده بودن، هر کدوم شروع کردن، 4000 نفر شروع کردن تیراندازی، یکی با شمشیر یکی با نیزه، هر کدوم. دستای ابوالفضل قطع شد، دیگه جزئیاتش رو میدونید. یه مرتبه تیری بود که به چشمای ابوالفضل خورد. تو بعضی از نقل ها داره که این بزرگوار با اون فروسیتی که تو اسب سواری داشت سرش آورد پایین، خم کرد، یه مقدار دلا شد که بتونه این تیر رو بندازه بین زانوش و اسب و بکشه سرش رو بالا که تیر بیاد پایین، تیر کشیده بشه بیرون. سرش آورد پایین، کلاخود یا هرچی بود از سرش افتاد وقتی خم شد. همون موقع بود که اون گرز آهنین رو تو سرش زدن.